أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. گمان میکنم برمان خامس الاولا رو خواندیم، قسمت مقدمه اولا رو مقدمه ثانیه مانده بود. خب در برهان خامس نظر این در شخصی که این استدلال رو مطرح کرده به دنبال این هست که بیاید دوران میان اقل و اکثر رو تبدیل کند یا به تحویل ببرد، بهتر است بگیم تحویل ببرد به دوران واجب میان عامین من وجه. عامین من وجه، عامین من وجه مثالشون زدن مثل اکرام عادل و مثلا اکرام فقیر یا اکرام سید. خب اینا دو تا ماده افتراق دارن، این عادلی که سید نباشد و یا سیدی که عادل نباشد، اما ماده اجتماع هم دارن که عادل سید است یا سید عادل. ماده اجتماع این هست. خب در ماده اجتماع که قدر مسیقنه، در ماده اجتماع قدر مسیقنه هست. خب ما در اینجا بله عرض خواهدتون که در حالتی که عامین من وجه باشن هم دارن مدار این است که بین این که در اکتفا بکنیم به یکی از دوتا ماده افتراق یا نه ماده اجتماع رو اتیان بکنیم. خب در اینجا ماده اجتماع رو اتیان بکنیم که این افق به احتیاط است. در مقدم این ثانیه میخوانی مطلبی رو فرمان. من این مطلبی که میخوانی بگم باید در قالب یک مثالی عرض بکنم، مثال فقهی و اساسا با همین مثال فقهی هم کار داریم. این مثال فقهی شما تحریف بکنید یعنی مبناشو زیرابشو بزنید مطلب تمام میشه. با اون دیگه حالا اول این مثال عینی هم بزنم اشکال نداره. خدا رحمت کند استاد ما رو مرحوم بهجت العارفین و شیخ الصالحین مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه. خب ما علاوه بر اینکه تشرف پیدا میکنیم به درس مبارک ایشون، گاهی هم توفیق داشتیم در نمازشون شرکت میکردیم. ایشون تابستان ها مشهد مشرف میشدن، معمولا نبودن. خب افراد از شهرهای دیگه میامدن، اصلا جوان ها مثلا در نمازشون شرکت کنیم. خب که میامدن یعنی هر مرد مسئول جمع کردن نماز های بهجت، یعنی مکانهایی بود که مکان زیارتی معنوی اینا میادن که اونجا شرکت کنن در این نماز. بعد میادن مسجد همین مسجد خانم یا مسجد فاطمیه که الان بیشتر مسجد های بهجت شهرت بده کرده است تو گذر خانم، میادن اونجا رو که نماز شرکت کنن. بعد دن که اصلا بهجت نیست، یک کسی دیگه. حالا کسی دیگه ای هستش، بالاخره اینم چند صف از مؤمنین، متدینین، معممین، کسره همون بازار، بالاخره شدان درش جان نماز جماعت حضور دارن و بالاخره چی نیست، اما در این حال نمازشون فرادا میخوندن میرفتن. فرادا میخوندن میرفتن. یعنی ما باید نماز های بهجت شرکت کنیم. نماز کسی دیگر قبول نداریم که نماز های بهجت رو. همچه دیدی میخوام بگیم که شما میدید مثال رو حالا کنه اینن هم ما به این شکل مشاهده کرد. اما ببریم شوی حالا مثال اسامیه مثلا تمثیلی به این بیان. فرض رو کنم شخص نیت کرده است که نماز جماعت رو اقتدا بکنه به زیدون العالم، به زیدون العالم. اگر برود یا زیدون العادل مثلا، زیدون العادل اگر برود و ببیند که به جای زید عادل عمر است، او عمر عادل ها، اونم عمر عادل است، او نه این قلبی همون فافزر به مطار، نه من خدا به خود خودش اشکالی نداره، اونم عادل است، اما این اصلا نمیخواد بسر اون نماز بکنه، نمیخواد به هر دلیلی. حالا همین درس هم مثال بحشت عشقشه که بشتر زید نماز بکنه، عمر قبول نداره، میگه خب بشتر عمر نماز بکنه، بشتر بکر و خالد و اونم هند و زینب رو هم میشه نمیشه من در آخره برای هم گفتن یه خواهد دیگر آزم کنم شکار دارم دیگران همه خوب هم من فقط زید و من قبول دارم. اون رو بچه بذارم. عرض کنم که میخوام بگم این مثال نیست، ما خودمونم دیده بودیم از دای بچه مثال بودم از این حیث که دیده بودیم این صحنه رو. و خب این از اول که نیت جماعت میکند، نیت میکند به این شکل مقید، نماز میخوانم پشتر زید، یعنی اگر این زید نبود امر بود ولو عادل، عادل هم نه نفس الامر، نه اصلا اینم میدانن، اینم میدانن که امر عادله، ادارت امرش شبهی ندارد در صحت قرائتش، در صحت صلاتش هیچ شبهی ندارد، دلش نمیخواد، دلش نمیخواد. اینجا بگیم اگر به نحو تقیی نیت به نحو تقیید بود اصلا نمازش از باطل، یعنی رفت اونجا نماز اخلاق کرد به امر نمیدونست، صفای جماعت متعدده، این هم نمیدونست این کنه زید برو برسده نماز رو اخلاق کرد و بعد در اثناء نماز و بعد از نماز مثلا فهمید که ای بابا زید نمیدونست امر بود که مثلا نماز در اونجا آقا باشه بره امام جماعت، این رفت جلو مثلا این دستی بده با آقای اتماسکایی بوده این که نماز این چیه دیگه یک کچه بزش شد افهم که نمازشن باطله، نماز اون باطل هستش چون این نیت اون مقید به زید بوده، یعنی اگر امر باشد اصلا نمیخواست پسر اون نماز بخوانم، نمیخواست حالا برداریم. این یک مبنا و مثال فرخیست، من برای خیلی ذهنتون آزرده ده از همین اول اینو رد بکنم که دیگه مطلب تمام بشه. ما این مبنی رو قبول نداریم تمام شد، یعنی ما میگیم اگر شما نیت کردی پشتر زید عادل بیستی بعدا معلوم شد پشتر امر عادل ایستاده بودی هیچ اشکال نداره نمازتم درسته، مبتنیست برای یک فرض خاصی، فرض فقهی خاصی، نه ما اصلا اون فتوا رو قبول نداریم، میگیم آقا این نیت در صدق امتثال، این نیت مقیده در صدق امتثال تأثیری ندارد. من از اول جواب آقا شده دارم مثلا ما قدمون اینه، قدمشون هم یه خطه، یه خط و نیمه، یعنی خیلی شما پشت زحمت نمیدید میگه نه این مشکل این تقیید که شما میگید که در نیت این شخص آمده این ضرری به صدق امتثال او نمیزنه مثلا تمام، یعنی پیش از این بحثی ندارد، چیز این بحثی ندارد. لذا حالا بذارید نرو بخوانیم چیزی که الان ما در اثانیه میخواییم برای شما تصویر بکنیم اینه، ما باید آمین منوج درست کنیم. آمین منوج چه ویژگی دارن؟ دو تا نقطه افتراق دارن، یه نقطه اجتماع، دو تا نقطه افتراق دارن، یه نقطه اجتماع. ما باید بتوانیم دو نقطه افتراق رو درست بکنیم. تا الان ما نقطه اجتماعش برامون واضح بود. نقطه اجتماع کجا بود؟ شما جایی که اکثر رو اتیان میکنید، اقل در زمین اکثره، وقتی شما نماز ده جزئی رو میخوانید، نه جز تو شکم اون ده جز هست، درسته؟ پس اگر شما نماز ده جزئی خوانید، یعنی نماز معصوره، صلات معصوره خوانید، در حقیقت نماز نه جزئی از صلات تساعیه، نماز تساعیه رو هم خوانید، صلات تساعیه رو هم اتیان کردید، دل وسته در دل مستقر کنید، نقطه اجتماع واضحه، نقطه اجتماع واضحه، از حال محضر مورکتون که. اما حالا آمدیم چیکار کردیم؟ حالا ما میخواییم نقطه افتراق درست کنیم، دو تا نقطه افتراق. یه طرف نقطه افتراق کدومه؟ این که فقط و فقط شما صلات تساعیه را بخوانید، انتم اتیتم به صلات تساعیه، صلات تساعیه اینو اتیان بکنید فقط، این یه نقطه افتراق. نقطه افتراق اون برش چی میشه؟ نقطه افتراق اون برش این میشه اتیان بکنید اکثر را به نیت مقید به اکثر، مثلا نیت مقید به زید عادل بود. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط اگر امر به اکثر باشد شما حرکت میکنی و منبعث میشی و برانگیخته میشی و میری انجامش میدی، اگر نباشه شما چنین حرکتی انجام نمیدهی. اینا نقطه اختلافش بشه. در این حالت شو سلام علیکم خوش. عقل شما مثل همون امر عادل میماند. یعنی تصدیق میکنه مثال رو. عقل شما مثل امر عادل میماند. بابا امر هم عادله، نماز پشت سر او درسته، اما شما اگر بدانی امر اصلا نمیری، اصلا جماعت نمیخوانی، اصلا جماعت نمیخوانی. فقط اینجا همینطور اقل شما صلات نه جزئیه. خب بابا نه جزء هم علی فرض مثلا بگیم که اینم ممکن است درست باشه، اما اصلا شما کار درستی غلطی نداری، شما برانگیخته شدی از امر به اکثر، یه همچین فرضی هستش. از ثانیه ان برهان خامس هستیم. از ثانیه ان الواجب المردد فی المقام بین التسعه و العشره اذا کان عبادیا. فلسید اعم من انه يحرم قطعه عند الشروع فيه، يحرم قطعه عند الشروع فيه او لا يحرم. هم بگیم که این ام از اون حالتی که در برهان رابع تصویر شد، در برهان رابع اون یه عبادتی بود که وقتی شروعش کرد دیگه نمیتونید قطعش بکنید، سلام علیکم. اما این ام از اون فالنسبت بین امتثال الامر علی تقدیر تعلقه بالاقل و امتثاله علی تقدیر تعلقه بالاکثر یعنی عموم من بعد، نسبت میان امتثال امر بنابراین این امر تعلق گرفته به اقل و امتثال امر، این زمانه به امر برمیگرد و امتثال امر بنابراین تقدیر که این امر تعلق گرفته باشد به اکثر یعنی عموم و من وجه میگد و مادت الافتراء من ناحیت الامر بالاقل واضحتون. از این طرف خب آمین، چون من ها بعضی سن تازه آمدن یک کلمه دوباره اشاره بکنم، برای اینکه ما بخوایم این اقل و اکثر رو تحویل ببریم به دوران امیان آمین من وجه، دو تا ماده افتراق میخوایم، یه ماده اجتماع. ماده افتراقش رو چطور درست بکنیم؟ ماده افتراق یه طرفش بگیم فقط و فقط نماز نه جزئی رو شما اتیان بکنید، این یه طرف که خب قطعا اکثر نماز ده جزئی اتیان نکردید، ماده افتراق باشه. ماده افتراق اون ورش رو درست بکنیم، شما نماز ده جزئی رو بخوانیم، یعنی اکثر رو اتیان بکنیم به نیت و به قصد نماز ده جزئی، یعنی فقط و فقط چون امر به اکثر شده است شما این نماز رو اتیان کردیم و اصلا نه جز مند نظر شما نبوده و شما اون رو لحاظ نکردید، ولی اگر نه جز بود اصلا شما نمیخوندیش. مثالش از خارج گفتم دیگه تکرار نکنم، حالا دوستان از هم دیگه بپرسن تو مباحثه برای هم بگن. خب میفرمان و مادت الافتراق من ناحیت الامر بالاقل واضحتون، ماده افتراق از حیث امر بالاقل این واضح هست و هیه ایتی به تسعته فقط نماز تساعیه نماز نه جزئی را بخونم. و اما مادت الافتراق من ناحیت الامر بالاکثر از اون جهت چطور؟ میگن فلا تخلو من خفاء فی النظره الاولى، در نگاه اول یه خود خالی از خفاء و پنهانی نیست، چون شما میگه آقا وقتی من نماز ده جزئی رو بخونم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نماز نه جزئی هم دوزه نشه، پس چطور میشه من ده جزئی رو بخونم و این ماده افتراق از نه جزئی باشد؟ این خود تصویرش مشکل هستش. لأن امتثال الامر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما، شما وقتی امر به اکثر امتثال بکنید این مشتمل بر اقل هم میشه، ولكن يمكن تفسير مادت الافتراق في حاله قول الامر عباديا، منتها ممکن است ما تفسیر بکنیم ماده افتراق را در حالت اینکه امر عبادی باشد. عرض کردیم هم در برهان رابع و هم در برهان خامس فرض باید جایی باشد که عبادی باشد امر. چجوری؟ بالاتيان بالاكثر بداعي الامر المتعلق بالاكثر على وجه التقييد. این که شما مثلا واضحه که خب مثالی که مثلا اتیان میخواهید بکنید اکثر را به انگیزه امری که تعلق گرفته است به اکثر على وجه التقييد، مثل اینکه علاوه بر تقیید شما نیت بکنید که فقط و فقط من میخوام پشت سر زید عالم نماز بخونم، اگر امر عالم باشد اصلا نمیخوام پشتش نماز بخونم، اگر مثلا فکر عالم باشد نمیخوام پشتش نماز بخونم. علی نحو لو کان الامر متعلقا بالاقل فقط، به صورتی که اگر امر تعلق به اقل گرفته باشد فقط، لمن بعث عنه، خیلی جالبه، انبعاث ایجاد نمیشه عنه، یعنی عن ذلک الامر، از اون امر انبعاثی حاصل نمیشه، حرکتی نمیکنه. میبینه امر جلو وایساده، بکر، خالد، هر کدوم همشون هم عادل هم جلو وایسادن، هیچ حرکتی در اون ایجاد نمیشه که بره نماز جماعت رو اقتدا بکنه، فقط زید عادل یه همچین حالتی. ففی مثل ذلک یتحقق امتثال الامر بالاکثر على تقدیر ثبوته، در یه همچین جایی محقق میشد امتثال امر به اکثر بنابرای که حالا ثابت باشد، ولا یکون امتثال الامر بالاقل على تقدیر ثبوته، و اگر اکثر رو امتثال کرد در این حالت امتثال امر به اقل نمی باشد. خب و یک فتو علا باب هاتین المقدمتین چی ثابت می شود؟ ان العلم الاجمالی فی المقام منجزون اذا کان الواجب و عبادی یعنی کما هو واضحون، مثل نگونه می شود این منجز چیه؟ یعنی شما به صلات نقطایی تنها اکتفا بکنید، این مورد پذیرش نیست، به صلات دهدائی تنها به نیت صلات ده جزئی اکتفا بکنید، اینم قبول نیست، باید احتیاط بکنید، هم اقل را انجام بدید و هم اکثر را انجام بدید، جمع بکنید. نه دیگه، اگر مثلا که ناچارید با دو تا نماز مثلا نه چیزی، حالا که احتیاط چطور رو خودید بحثید، احتیاط آیا تکرار لازم داره تکرار لازم نداره، این است در حالت اولی، جمله اولی علا تقدیر ثبوت اکثر، جمله دومی علا تقدیر ثبوت الاقل، زمیرا به خودشون برمیگرد دیگه، ففی مثل ذلك یتحقق امتثال الامر بالاکثر علا تقدیر ثبوت امر بالاکثر ولا یکون امتثالا للامر بالاقل علا تقدیر ثبوت امر بالاقل. والجواب، پاسخ اینه که ما این مبنای شما رو قبول نداریم، این مبنایی که بگوید امتثال اقل در حالتی که شما دارید اتیان میکنید به اکثر اون هم مقیدن به قصد امتثال امر اکثر، بگید آقا در این حالت اقل امتثال نمیشه، ما این حرف قبول نداریم، این باطلی است. ولی جایی رضا پاسخ کوتاه، ان تقیید المفروض فی النیه لا یبر به صدق الامتثال على کل حال حتی للامر بالاقل، تقدیری که شما فرض کردید در نیت اون ضرری به صدق امتثال نمیزنن در هر حالت حتی برای امر به اقل، مادام الانبعاث و عن الامر فعلی، یا تا زمانی که برانگیزشون از امر فعلی باشد. از ما حرف این که وقتی انبعاث مکلف، برانگیخته شدن مکلف از امر به اکثر این فعلیت داشت، یعنی اون محرکیت بود، فعلیت بود، این مقربیت حاصل میشه، تقرب الالله حاصل میشه، میتونه نیت قرب کنه الالله رو انجام بده، همین مقدار در صحت عمل کافیه. خب در ضمن این امتثال امر به اقل هم محقق میشه، ولو این که مکلف میگه من کاری به نفع ندارم، کاری به نجوز ندارم، میگم تو چی کار داری؟ کاری داری نداری؟ تو وقتی در جزی رو خوندی نه جزی زمنشه، نه جزی در زمنش هستش، این همون نرسون مثلا تون که اقل و اکثر از چیزی بجز این هم نیست. البرهان و صادق که دیگه مطلب خیلی نرسون مثلا تون که آسان و راحت هستش، و اون که میفرمان که ما یک جاهایی داریم، یک جاهایی داریم که این اکثر ما، اون جزء زائد ما میتواند مبطل صلات باشد، میتواند مبطل صلات باشد، جزء زائد میتواند مبطل باشد. در کجا؟ در جایی که ما هیچ دلیلی بر اثبات شرعیت اون جزء نداریم، هیچ دلیلی نداریم. مثلا فرض کنیم که سوره در نماز، فرض حالا سوره شاید مستقاش نجور، مثلا گفتن استعاده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پیش از سوره مبارکه حمد مثلا، این آقا ماشه ظاهرا برقی فتفاشون در قدیم این بوده است که مثلا استعاده این واجب باشد در نماز، ارسان فرقیم که قدیم تو آدم آنها خوبی بوده است وجوبات تا این حدود هم پیش رفته بوده، الان خیلی هم محدود شده. نمیدونم کسی سنده میگه نمیشه مثلا قرصش رو بخوریم، مثلا نماز میخونیم مثلا قرصش رو بخوریم، شربت چیزی نداره مثلا آمپولش رو بزن. اما درستون که به هر تقدیر حالا شک در جزئیات سوره یا شک در جزئیات استعاذه فرق نمی کنه، ما هم سوره رو مثال میزنیم که متناسب با زمان حاضر باشه. بله شک میکنم در جزئیات سوره، آیا سوره اصلا کی افت سوره میخواد نام سوره لازم نداره، جزئیات سوره هسته چیز در از سوره وضوعه. خیلی هم میگن آجا نمازش چکار نداره، فقط وضوع این وضوعش دخل نمیشه بی وضوع، نمیشه بی وضوع. از این کار شیطان هست، خطوات شیطان که گفته میشه گام به گام میاد جلو، گام به گام مرحله اول وضوشو بزنه، بعد این وقت نماز کنه، بعد کل رکعت سری میکنه. بله بگذاریم بر تقدیر اون طور هستش. شک میکنم در جزئیات سوره، منتها این میشود از قبیل دوران الامر بین جزئیات و المانعیه که بعدا هم اشاره خواهد شد، اینجا فقط به اشاره رد میشن، بعدا بیشتر خواهیم گفت. یعنی از یه طرف علم دارد اجمالا، ببینید علم اجمالی دارد، حالا طرفینش چیان؟ یا وجوب سوره، یا این که اگر سوره رو به قصد جزئیات خواند نمازش باطله. پس علم اجمالی دارم، من علم اجمالی دارم یا سوره در نماز واجب است، یا نه تنها واجب نیست که اگر من به قصد جزئیات بخوام نمازم مبطله. این شش دوران امیان جزئیات و مانعیت چقدر فاصله جزئیات و مانعیت. خب چون اگر واقعا جزء نماز باشه که خب اون باید بخونه، باید اتیانش بکنه بلا شک، اون باید بیارنش. و اگر ارسان هست خدمت این که جزء نباشه و نه اصلا جزء نباشه، حتی در همین حالت هم بالاخره شما که نمیدانید این جزء هست یا جزء نیست، چون نمیدانید ادخال ما لا یعلم من الدین به دین میشه. شما چیزی که نمیدانی جزء صلات هست رو به قصد جزئیات میخوانید و لذا این مبطل نماز شما، نماز شما رو باطل میکنن. میفرمایند این علم اجمالی منجزه. خب این علم اجمالی منجز هستش، یعنی باید احتیاط بکنیم. چطور احتیاط بکنیم؟ احتیاطش اینطور میشه که ما سوره رو بیاریم اما قصد جزئیات نکنیم، به رجاء المطلوبیه بخوانیم، به رجاء المطلوبیه بخوانیم. یعنی این حالت مثلا یه مطلوبیت فی الجمله، یعنی فی المطلوبیت فی الجمله یعنی مطلوبیت عام از وجوب و استحباب، بگیم بالاخره سوره بالاخره یا واجب است یا مستحب دیگه، میخونیم اشتغال کنیم شهر بکنم اشکالی ندارد. به کجا بر میخوره یه سوره ما اینجا بخوانیم؟ پاسخ این است که یک علم اجمالی اصلا ما نداریم. این علم اجمالی منحل است، چون ما تفصیلا علم داریم به این که حرام است سوره را به قصد جزئیات بخوانیم در نماز. حق نداریم، این تشریع محرمه، این بدعته، بدعته. خب پس در یک طرف که میدانیم نمیشود، در طرف دیگه هم براءت جاری میکنه، در طرف امکان وجوبش هم براءت جاری میکنه، هیچ معارضی هم در کار نیست و علم اجمالی منحل میشه. البرهان السادس و هو یجری، این از اف مثلا و هو یجری فی الواجبات التي اعتبرت الزیاده فیها مانعه و مبطله کالصلاه، در واجباتی که اعتبار شده است در اونها جزء زائد به عنوان مانع و مبطل مانند صلات. و زیاده هی حالا تعریف میکنن زیاده را، الاتیان به فعل به قصد الجزئیه للمرکب. پس تعریف زیاده این میشه در این تیپ عبادات، آوردن کاری به قصد جزئیه برای آن مرکب، مع عدم وقوعه جزءا له شرعا، در حالتی که او واقع نشده است اون جزئی برای آن از نگاه شرع. مثل ای لا یوجد دلیل على شرعیته اثباتا، ای لا یوجد دلیل على شرعیته اثباتا. خب ای لا یوجد دلیل على شرعیته اثباتا. و حاصل البرهان، خلاصه کلام چیست؟ ان من یشک فی جزئیات سوره یعلم اجمالا اما به وجوب الاتیان بها، کسی که شک میکنه در جزئیات سوره این علم اجمالی داره، طرفینش یا طرفش نه، یا یه طرفش اینه وجوب اتیان به سوره، طرف دیگرش چیه؟ و اما به ان الاتیان بها به قصد جزئی مبتلا از قبیل دوران الامر بین جزئیات و مانعیت، طرف دیگرش نیست که اگر این سوره رو به قصد جزئیات بیاد نمازش باطله. افهمتون که لانها این کان جزءا حقا، اگر حقیقتا جزء صلات باشد وجب الاتیان بها، لازم حتما اون رو بیاره و اتیانش بکنه، و الا کان الاتیان بها به قصد جزئیات زیاده تن مبتلا. افهمتون که اما اگر نه واقعا جزء نماز نباشد اتیان رو به قصد جزئیات زیادتن مبتلا، یک زیادی باطل کننده است. و این کانال اتیان و بها به قصد جزئیه اتخان، و الا کانال اتیان و بها به قصد جزئیه زیادتن مبتلا. و هذا العلم الاجمالی منجزون، این علم اجمالی منجز است و باید که ما احتیاط بکنیم. چرا؟ چون اصول مؤمن در اطرافش با هم دیگه تعارض میکنن و تحصل موافقت قطعیه. اگر بخوام موافقت قطعیه بکنم چیکار باید بکنم؟ بل اتیان بها، سوره رو اتیان بکنم بدون قصد جزئیه، اما قصد جزئیات نکنم، هم خودش رو بیارم هم اسمش رو نیارم، یه همچین حالتی. بل لرجاء المطلوبیه، از اون حرفش چه مطلوبیتی؟ چه دلیل شما دارید؟ یه طرفش احتمال داره فرمته، یک طرفش احتمال حرمته، نه احتمال بلکه یقین حرمت. من الان سرگلستان شد خودم یقین داره حرمته، یه طرفش یقین، چون تشریع دارید میکنیم از کجا دقت باشه از من. این نمیشه اول مطلوبیت فی الجمله. و الجواب ان هذا العلم الاجمالی، ان هذا العلم الاجمالی منحل، این علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به طرف و قرائت لفظ دیگه. و ذالک لان هذا الشاک فی الجزئیه یعلم تفصیلا بمبتدیه الاتیان بالسوره و قصد الجزئیه. مگر شما بالا نگفتید طرفین علم اجمالی ما رو درست نکردید که یه طرفش هم این است که ان الاتیان به قصد الجزئیه مبتلون؟ خب ما به این طرفش علم تفصیلی داریم ها، مگر اینطور نبود؟ عین مشتبهین، یکی از این دو ظرف نجسه، نمیدانم کدامش، احدهما نجس ولا ادری ایهما، دقت کنید من خودمش نجسه، دقت کنید. حالا علم تفصیلی پیدا میکنم ظرف شماره یک نجس است، در اون بفرمایید او رو نجس در نظر میگیرم، در دیگری براءت جاری میشه بدون معارض. اینجا هم همینه، طرفین علم اجمالی که شما برام درست کردید یک طرفش این بود، این که اتیان به سوره به قصد جزئیات مبتلا. خب ما علم تفصیلی به این داریم، علم تفصیلی دست علم اجمالی هم شد تمام شد دیگه، نمیرسد به موافقت قطعی و مثال ظاهری. لأن هذا الشرط في الجزئيه يعلم تفصيلا بيکی از طرفین این علم اجمالی که اون چی باشد، به مبتلیت الاتیان به صورت به قصد جزئیات، حتی لو کان جزءا في الواقع، حتی اگر در واقع چی جزء هم باشد. چرا؟ لأن ذلك منه تشریع، برای اینکه این مطلب از جانب او تشریع است. مادام شاکن فی الجزئیه، میگه آقا فی نفس الامر و عند الله که جزء بوده، بله، اما از جانب تو تشریع محرمه، تو که دلیلی نداشتی برای مشروعیت این عمل، فیکون محرم، این حرام است. ولا یشمله الوجوب الضمنی للسوره، شامل او نمیشه از وجوب ضمنی سوره. و هذا یعنی کونه زیادتن، این به عنوان زیاده ایست که باطل کننده نماز است. فتحصل من اول البحث الى هنا، این که وقتی ما شک در جزئیات بکنیم احتیاط لازم نیست و ما میتوانیم در اون جزء زائد براءت رو، در اون جزء مشکوک براءت رو جاری کنیم. اما بریم سراغ شرایط. بحث ما در شرایط خیلی آسانه، یعنی دیگه هر چی ما لازم بوده بحث بکنیم قبلا انجام دادیم، فقط کافی است بگوییم که شرایط هم عین اجزا میمونه. اگر شما شک میکنید در این که یه شرط زائدی هم در این عمل لازم است یا لازم نیست، این داخل در عهده شما شده است یا نه، اونجا میرید براءت جاری میکنید. اصل عمل رو میدانید واجبه، شک میکنید که آیا شرط زائدی هست یا نه، در اونجا براءت جاری میکنید. در واقع باز شبیه همون اول و اکثر استقلالی میشود. شبیه اونجا میشه. فقط یک نکته اینجا وجود دارد که الان میخوانیم، اون محقق عراقی علیه الرحمه تحقیقی انجام دادن، زحمت هم کشیدن، واقعا شق شعر کردن در اینجا، نقطه به خشخاش گذاشتن و به نقطه رو سر چخ کردن، یک تفصیل رو بازش اون اشاره میکنیم، ولی بعدم خواهیم گفت تفصیل ایشون بیمورده، چون زحمت زیاد، زحمتش ثمره نداشته، کار ثمری بوده است و اشتباهاتون که نه اشتباهه، و در همه این مواردی که بحث شرط مطرح باشد اونجا ارشان خدمتون که ما میتونید بفرمایید که براعت میتونید در بوده اون شرط مشکوک جاری بکنیم. حالا این شرط مشکوک چه رجوعش متعلق امر باشد، چه به متعلق و متعلق امر، که متعلق و متعلق امر هم موضوع میشود، چه به متعلق امر چه به موضوعش، فرق نمیکنه، به هر کدوم برگردد در هر حالتی ما میتوانیم براعت جاری کنیم. عبارات خود بخونیم: الدوران بین الاقل و الاکثر فی الشرائط و التحقیق فیها. تحقیق در این مسئله چیست؟ على ضوء المسئله السابقه. ایشون میگن کاملا اون بحثا شما تو ذهن داشته باشید. خب جریان براعت عن وجوب الزائد، ما نسبت به وجوب زائد براعت جاری میکنیم. چرا؟ لان مرجع الشرطیه للوجوب الى تقید الفعل الواجب به قید بازگشتگاه شرطیت واجب، هر مصدقی که برای واجب به چه چیزی است؟ به این است که آیا فعل واجب این مقید به قیدی شده است یا نه، و انبساط الامر على التقید. اولا ذهن مبارکشون بیاد بحثایی که سابقا داشتیم، بحثایی که پارسال داشتیم، ما میگفتیم چی؟ ما یه در امری که در جایی تقیید مطرح باشد در مقابل اصلاح میگفتیم یه ذات الفعل المقید داریم، یه تقید داریم و یه قید. مثلا وقتی مولا میگه که لا صلاة الا بطهوره، میگه الصلاة المقیده بالطهاره، درسته؟ خب ما یه ذات الفعل المقید داریم که هم خود صلاة باشه، صلاة، یک قید داریم که همون وضو یا همون طهاره هست، و یه تقید داریم یعنی تقید این صلاة به وضو. وقتی مولا میگه صله، چه چیزی داخل در عهده ما میشه، به ذهن ما میاد از صلات مقیدت و به طهاره، از صلات مقیدت و به طهاره. پس این امر به صلات این انبساط پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، میرود تا کجا رو شامل میشه؟ تا خود تقید، تا تقید را، اما نه خود قید را. امر به صلات امر به وضوع نیست، امر به صلات امر به وضوع نیست، بلکه امر به صلات امر به صلات مقید به وضوع است. بله، چون صلات مقید و مشروط به وضوعه، من و شما ناچاریم بریم وضوع رو بگیریم، من و شما ناچاریم بریم وضوع رو بگیریم، اما وضوع یه چیز دیگری است خارج از صلات. میفرمایند که بله، میفرمایند که لان مرجع الشرطیه للواجب الى تقید الفعل الواجب، یعنی همون طبیعت، همون ارباطاتون که ذات الفعل، اون فعل واجب، تقید فعل واجب به قیدی، و انبساط الامر على التقید، و این امر انبساط پیدا میکند به تقید، ولی مثل لا على نفس القید، لا على نفس القید، به خود قید سرایت نمیکنه، فقط تقید، لا على نفس القید. فرمودن در انبساط الامر على التقید، ما گفتیم لا على نفس القید، سراغ خود قید نمیره. حالا قید منظور مثلا که خودمون وضو باشه، نه طهارت باشه. کما تقدم فی موضع احتیاج، اگر خاطرتون باشد این در جای خود در حلقه ثانیه ما اینو داشتیم، در حلقه ثالثه هم اشاره کردیم. فشک فیها هاش مربوط به شرطیت، شک در شرطیت، شک کن فی الامر به تقید. در حقیقت شک در شرطیت شک در امر به تقید است. آیا مولا گفته صله یا گفته صله مقیدن به طهارت؟ ها کدومشو گفته؟ آیا فقط ذات الفعل رو بر من واجب کرده یا اون شرطیت رو هم او رو هم بر من واجب کرده. مشروطه یعنی ذات الفعل مشروطه، ذات الفعل مقید اینطوری بر من واجب کرده. شک در اینه که نیست زائد دوش هست یا نه، مثل اونجا که گفتیم صلات 9 جزئی یا صلات 10 جزئی. و الدوران انما هو بین الاقل والاکثر اذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهده، اگر ملاحظه شود اون مقداری که داخل در عهده می شود. حالا یه جایی یادداشت بکنن، یه جایی یادداشت بفرمایید. ببینید مثلا وقتی اصلا قبلا هم اشاره کردیم متو نگفتیم یادداشت کنیم، حالا برام یادداشت کنیم. وقتی ذات الفعل را با فعل مقید به قید یا شرط، ذات الفعل را با یک فعل با فعل یا با ذات الفعل مقید و مشروط، ذات الفعل را با ذات الفعل مقید و مشروط میخواهیم مقایسه کنیم، این مقایسه به سلحاظ انجام می شود، به سلحاظ انجام می شود یک به لحاظ عالم جعل اعتبار لحاظ، حالا به لحاظ لحاظ بنام عالم لحاظ تصور مولا دیگه منظور هست، و تشریع و تشریع. این کلمات متفاوت اول دارم که لحظتون به تار رفت نگید آقا بسیم چی شد تشریعشون بعدا تو مرد این کلمه جعل رو عالم دوم به کار من خونه به هم بریزن ولی حالا اشکال نداره تذکر میگید. دو به لحاظ دخول در عهده، به لحاظ دخول در عهده و عالم تعلق تکلیف به ذمه مکلف، و عالم تعلق تکلیف به ذمه مکلف. پس اینم یه مقام شد. پس مقام اول اصل تشریع، مقام دوم تعلق به ذمه مکلف و دخول در عهده، مقام سوم سه به لحاظ فرد خارجی و عالم امتثال، به لحاظ فرد خارجی و عالم امتثال. ما از اولی که مشروطه این گفتیم این عوالم با هم قاطی میشه، خلط میشه، ولی من چه یه اشکالات میشه ممکن است در یه عالمی مثلا مطلق و مقید میگفتیم، گفتیم مطلق و مقید اگه خاطرتون باشه میگفتیم به لحاظ عالم تصور و لحاظ و تشریع متباینن، اما به لحاظ عالم مثلا حتی که امتصال وقتی شما میخواد امتصالش بکنید نه برفرض نیست که نه متباین نیستن، نه جزئی در دل ده جزئی هست. این بحثا قبلا هی اشاره کردیم. میفرمان که اذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهده، اگر ملاحظه شود اون مقداری که داخل در عهده هست. بالاخره من شک میکنم در شرطیت طهارت برای نماز، وقتی که ملاحظه میکنم واجب را میبینم این مردد میان دو تا چیز است، یکی صلات با قید طهارت، یکی صلات بدون هر مثلتون که قید طهارت. اما وقتی من ملاحظه بکنم این مشغولیت ذمه خودم را، میبینم این مردد میان اقل و اکثر است. اصلا در عالم جعل و تشریع متباینند، اما در عالم اشتغال ذمه من اینجا دیگه تباینی نیست، اقل در دل اکثر حضور دارم. خیلی خوب. و حالا یعنی چی میگن؟ و حالا یعنی وجود علم تفصیلی بالاقل برسید به ذات المقید، به ذات الفعل المقید، ای به ذات الفعل المقید. خب علم تفسیری به عقل یعنی همون ذات فعل مقید و شکن بدنیه فزائن یعنی علم تبیون. فتجلل براعت عن نسبت به این زائد یعنی متغیر براعت جاری میشه. بعد میفهمن بلا فرق فی ذلک بین ان یکون الشرط المشروع راجعا الی متعلق الامر، مثال کما فی الشک فی اشتراط العقد بصیغة العربیه. من میدانم که برای اینکه بخوام عقد بکنم، آزاد بکنم یه عقدی را یه بنده ای را، باید صیغه ای بخوانم، صیغه عقد بخوانم. مثلا آیا این مشروط به عربیت هست یا نه؟ یا حالا مثال معروفی تو ذهن آیان صیغه نکاح مثلا، آیا صیغه نکاح عربیت و مازویت و اینا میخواد یا نه همین فارسی و دوری و اینا بگیم کار تمامه، بگی برو اخوستتون که تمام میشه، مثلا بابای عروس پسر میاد که دختر ما رو بگی برو یه چشم خدا حافظ شما میره، این خواهش بگه معاتاتی مثلا تمام، یا فارسی بگن تمام اخوستتون که. و اشتراط صلاته به تهاره که معاتاتی بود یه خیلی دیگه بله مطلب بازش. و اشتراط چی؟ که دیگه حالا اشتراط چاره ای نیست، میگم اون نکات بعد از وقوعه چه کنن که الان خیلی عادیه که این اشاعره رو مصادره نشینم، من شخصا دیدم اون در اصل نقل نکره، شخصا دیدم که طرف چندین بچه داره عقد چیزی بعد مثلا عقد بچه‌شو خواستیم بخونیم مثلا پسرشو، وقتی ما توی مناطق کورت نشینه مثلا طرف ایلام و اونجاها رفت آمد می‌کردیم زیاد سال‌های دورتر از اون جای منطقه دیگه هم بود عقد پسر قاضی های عقد من خود ما بخونه درس بخونه میگم تو که شده نه میگم من واقعا اصلا میگم که بله واقعا جدیه مثلا عقد چیزی چه بله بعد تعالی خیلی موقع که عروس کردن سلقات فرستاده بودن کلی مثلا چی بودن مسلمان بودن چه میفهمیدن من را کجا خوب عقد میکنه یکم برای ما بخونه تو برای چی ما نداشتیم آقا نداشتیم وقتی نه. خب اشتراط صلات به طهارت یا مشروط بودن صلات به طهارت که در این دو تا مثال میگه که هر دو متعلق امره، فقط یه تفاوتی اینا با هم دیگه دارن. در مثال اولی که اشتراط العتق به صيغه العربيه باشه، در این مثال شرط و مشروط مثل صفت و موصوف هستن، از قبیل عارض و معروض یا صفت و موصوفن. در مثال دوم از صلات و طهارت شرط و مشروط، اینها وجودن تباین دارند و شرط مثل عرض یا صفت مشروط نیست، ایشون دیگه جدا است. در اول نه، همون صیغه است که موصوف میشد متصف میشد به ارمان دارتون که فهمید که عربیت مثلا یک چیزی یا مازلیت یا همسال زاله. دومی نه، دو تا چیه خارجی، دو تا چیز جدا از هم، هم تهارت ایشی جدا از صلاته. شما صلاتتون رو نه تهارت جدا، شما تهارت میاند رو وضوع دیگه، حالت اگر شما تهارت اینجا فقط حالتی در نظر، حالت باطنی در نظر بگیرید شاید بگیم اینم از اون قبیل باشد، اما اگر تهارت از هم وضوع چیه خارجی باشد، اعمال اجزای خارجی باشد، خب چیزی جدا نماند. یا راجع متعلق هم باشد او الى متعلق المتعلق به نسی ایل موضوع، یا راجع به موضوع امر باشد ایل موضوع. باز اینجا دوتا مثال میزنن، باز این دوتا مثال زدنشون اینجا فایده داره، این ثمره دارن الان عرض میکنن. کما فی الشک فی اشتراط رقبت التی یجب عتقها بالایمان، همچنان که مثل شک در این که اون رقبه‌ای که شما مثلا اعتق رقبتن یه رقبه رو آزاد بکن، آیا این مشروط هست به ایمان یا مشروط به ایمان نیست، آیا رقبه مؤمنه باید باشد که فرد اکثره یا نه مطلق رقبه این فرد اقله. اول فقیر الذی یجب اطعامه بالهاشمیه، اشتباه نشه، نگه فقیری که باید به وسیله هاشمی او رو اطعامش کنیم، یعنی یه هاشمی بدیم بخوره تا این سیر بشه، نه، یعنی این فقیر مشروط است به شرط هاشمیت. منظور اینه نگه اطعام رو به هاشمیت، این به هاشمی جار و مجد متعلق به اطعام باید سید بهش بدیم بخوره تا این بنده خدا اصلا سر حال بیاد. اشتباه باشه اینجا سالو فرم هستن من نه ترسن نه نه این جار و مجد متعلق به اطعام نیست. این فقیر این مشروط هست به هاشمیت، این که سید باشه. فرق این دوتا مثال چیه؟ همین فرق رو بگم وارد بحث بعدی بشم. فرق این دوتا مثال چیه؟ ببینید در مثال اول یه عبدی رو شما میخواید آزادش بکنید. اگر شما به اون عبد مولا بشد شما بگید عبد رقبتن مؤمنه، عبدی شما دارید کافر، به عبد میگید آقا من خیلی دوستان تو رو آزاد بکنم، اما امری که من دارم اینه عقد رقبت این مؤمنه، من باید عقد مؤمن خودم رو آزاد بکنم. ببخشید به شما نمیرسه، فلانی مسلمان مؤمن رو آزاد بکنه. آیا این عقد میتواند متحول بشه یتحول من الکفر الى الایمان، از حالت کافر بودن به مؤمن بودن تحول کنه؟ بله، همین فرد از عبد ها همین خودش میتونه متحول بشه. یه اینطوری سهمیه کوپن استره ما مسلمون بشیم، دقیق میفهمید؟ میاد متحول میشه از کفر به ایمان، همین فرد شما دستش نمیدنید، همین فرد فاقد شرط بود حالا واجد شرط شد، تکمیلش کردید، ایمان بهش یه رنگ ایمان بهش دادید درست شد، دقیق میفهمید؟ ملزم کردید شرط ایمان رو بود شد. اما بریم سراغ مثال بعدی. شما فقیر رو میخواید اطعام بکنید، یا شما سید یه سید نیستی؟ میگه نه سید نیستم، میگه ببخشید من باید فقیر سید کنم، میگه نه نه حالا من میخوام سید بشم، از بین نمیشه دیگه. این فقیر نمیتونه سید بشه، لا یمکن ان یتحول من الفاقد الى الفاقد، این تحول در اون نمیتونه رخ بدهد. شما چیکار باید بکنید؟ باید رأساً این فرد رو الغا کنید، کنار بگذارید، برید یه فرد دیگری انتخاب بکنید. برید آقا باشه به شما نمیتونم کمک کنم، فقیر بعدی اگر او سید باشد به او اکرام بکنید. فرق دو مثال میفهمید؟ متوجه اصل آیان خیلی. حالا شهید صد بیانش این است که آقا وقتی ما میگیم تفاوتی نمی کند در اینجا، یعنی در این دو حالتی که الان گفتیم هیچ فرقی نمی کند، در هر دو اقل و اکثر و در هر دو نسبت به اون اکثر اون شرط زائد ما براعت جاری میکنیم، حل میکنیم مسئله رو. مرحوم محقق عراقی آمدن تو همین مورد اخیر، یعنی جایی که شرط مشکوک راجع به متعلق المتعلق باشد، یعنی موضوع باشد، میان این دو مثال فرق داشتن. گفتن در مثال اول چه فاقدی است که میتواند با تکمیل یه دست سر کلش بکشیم، همون میشه که شما میخواید. به قدر نرمونید این اگر هر سال که رهبری موضوع عناوین رو سالها میگفتن، من دیده بودم بعد از این نویسنده های حرفه‌ای رو فاقد و ما یه دست سر کلش بکنیم میشه واجب، میشه واجب، میگه خیلی خوب همون شد. اگر در اینجا اشکال نداره، میشهد نسبت به قید زائد شرط زائد ما براعت جاری کنیم، اما در حال دوم نمیشه. چرا؟ خوب توجه کنید، چون به همون دلیلی که عرض کردیم، به همون دلیلی که عرض کردیم در باره فرد در اینجا مثال اول، شما همون شخص عبد رو آزاد میکنید، همون عبد رو آزاد میکنید، شخص دیگری نیست، خودشه. فقط این حالا این شرط هم میخواد یا این شرط هم نمیخواد برای انجام میکنه. اما در مثال دوم اگر مولا امرش تعلق گرفته باشد به فقیر سید، دیگه شما اصلا این فرد رو نمیتونی اطعام بکنی، باید کلن این فرد رو کنار بگذاری به یه فرد دیگر بذاری. شما که در اولی میشه براعت از اون شرط جاری کرد، اما در دومی باید احتیاط کرد، در دومی باید احتیاط کرد. بخونم از عباراتشون: وقد ذهب المحقق العراقي الى عدم جريان البراءه في بعض الحالات المذكوره، که عرض کردیم همین حالت اخیری دو تا مثالش، و مرد دعوا الى ان الشرطيه المحتمله على تقدير ثبوتها دو تا حالت دارد، تارتا تتطلب من المكلف في حاله
ارادته الاتیان بالاقل ان یکمله او یه دست به سرگلش بکشه و یوم الیه شرطه. این می طلبت، این شرطیت احتمالی بر بنابرای که درست باشه، بنابرای که ثابت باشد، این می طلبت از مکلف در حالتی که اراده بکند اتیان به عقل را چه کار بکنه؟ تو میخوای بابا عقد آزاد کنی؟ قرآن تکمیلش کن، بشه که عقد محترم، شما که مؤمن بشو من آزادت میکنم، اون شرط رو بزن میکنه. و اخرى تتطلب منه فی الحالت المذکوره، یعنی همون حالت اراده اتیان، هر محضرتون که صرفه عن ذلک العقل، اون حالت المذکوره میخورد به همون حالت و ارادت الاتیان بالعقل، در حالتی که میخواد اراده کرده از اتیان به عقل را، اونجا چی از اون میطلبد؟ صرفه عن ذلک العقل الناقص رأسا، میگه آقای مثلا بذارش کنار، رهاش رو، این فایده نداره، من سید میخوام، این که نمیتونه سید بشه که، این که سید بعد از این نمیتونه بشه که. و الغاءه اذا کان قد اتابه، و این که او رو ملغا در نظر بگیرد اگر او رو اتیان کرده است. و دفعه الالاتیان به فرد از مصرف اون که بله آخر کامل واجد شد. و مثال حالت الاولا، حالت اولا بنویسید ای حالتون، حالت اولا بنویسید ای حالتون یمکنو فیها تبدیل الفاقد الال واجد به تکمیله. پس ای حالتون یمکنو فیها تبدیل الفاقد الال واجد به تکمیله، این حالت میشه. و مثال الحالت الاولا که دیگه بماند، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.